ندارم ول ندارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تعدد شرط و اتحاد جزا فرمودن سه تا توجیه ما میتونیم بکنیم تا جزا تداخل پیدا بود، یعنی اگر کسی هم خواب رفت و هم بول کرد دو تا وضو نگیره، تداخل این میشه یه وضو بگیره. اگه بخوایم بگیم یه وضو که الان هم همین کار رو میکنه، کسی که متعدد شرط رو محقق کرده به جزا که میرسه یه وضو میگیره. برای تداخل سه تا توجیه. توجیه اول انطباق بود، البته ایرادش رو دویه نمیخوام بگیم، ایراد داشتیم ما به عبارت ایشون، اما فرمودن همین که منطبق میشود ازا بلتا و ازا نمتا به فعل مکلف، یعنی الان امروز من هم خواب رفتم هم دستشویی رفتم، انطباق عنوان ازا بلتا و ازا نمتا به عمل من سبب می شود که یه وجوب گردن منو بگیره. گفتن یا از راه انطباق میریم جلو، هم گم اولیش که واجب میشه، دومیش میشه واحد اکید، و نه اینکه یه وضوی دومی بگیره. اگه دومی محقق نشد، نه فقط یه وضوی غیر مؤکده، اما اگه هم بول کرده هم خواب رفته، حالا باید یه وضوی با قذارت بیشتر، مؤکده میگه باید وضو بگیری، دوتا باید، اما هر دوش به یه وضو میخوره. توجیه دوم تعدد عنوان بود، اما معنون یکی بود. اینطوری میگفتیم وضو معنونه، وضو که باید سسترت میگیره صورت و دست و مثلا اینا، یه وضو تو عمل دارت میگیره، اما عنوانش متعدده. میگیم این وضو هم شامل اون وضوعی میشه که از ناحیه بول برش واجب شده، هم وضوعی که از ناحیه خواب، و اون مثال اکرام هاشمی و ضیافت عالم رو مثال زدن که هم گفته عالم رو مهمان بکن و هم گفته که اکرام بکن یه هاشمی رو. حالا این شخص زرنگه، میره یه سید پیدا میکنه که عالمم باشه، میگه هم هاشمیه هم عالمه، بعدم مهمانیش میکنه، مهمانی شامل اکرامم میشه، با یه عمل شام کنه همه رو جمع میکنه. ما میگه امتثال کردم. اینجا میگیم ما عنوان یکیست، اما عنوان دوتاست، یه عنوان هاشمیست یه عنوان عالم. تو وضو هم اینطوری میگیم، میگیم یک وضو میگیره اما دوتا عنوان نمتا و بلتا روش میاد، دوتا سبب. و احتمال سوم این بود که بگیم ظاهر جمله شرطی اینه که تا شرط محقق شد به دنبالش باید جزا هم محقق بشه. خب این آقا هم خوابیده، خب به دنبال خواب باید وضو بگیره، یه بارم دستشویی رفته ازا بلته بلا فاصله دنبالش بگید فتوزه. ولی که اینجا ما یه تبصره میزنیم فهم بگم این ظاهر جمله شرطیه فقط اولیشه که حادث میکنه وضوع را. اولیش اگه خواب بوده وضوع داشت و رفت خوابید، این خواب واجب میکند وضوع گرفتن. اما اگر به جای اینکه اول بخوابه با وضوع بود رفت از شویی، وقت در این صورت اذا بلت شامل حالش میشه. میگیم هر شرطی اول محقق شد یه واجب میدازد به گردن مکلف که برو وضوع بگیر، وقت اون شرط دوم که محقق میشه دیگه واجب رو تکرار نمیکنه بلکه تأکید میکنه. اولین شرط که محقق میشه تأسیس وجوبه، دومیش تأکیده. با این بیان تداخل به وجود اومد. آخرش ما میخواستیم یه وضو بگیریم با اینکه شرط متعدد است. صاحب کفایه میفرمان یکی از این سه تا توجیه رو بگو و به دنبالش نتیجه بگیر تداخل را. حالا میگیم که فخر المحققین فرزند علامه رضوان الله تعالی علیه ایشون یه راه دیگه برای تداخل پیدا کردن، اما صاحب کفایه قبول ندارن. راه ایشون چیه؟ گفتن که این اسباب شرعیه ای که تو شرع شما ملاحظه میکنید و میگید یه سبب بوله یه سبب خوابه، اینا در واقع سبب نیست، اینا معرفه. وقتی معرفه یعنی حالا اینطور من میگم اون سبب واقعی برای وضوع گرفتن حدث نفسه، تو نفس یه حدثی ایجاد میشه اما دیده نمیشه. چون دیده نمیشه شارع میگه وقتی میخوابی اون حدث تو بدنت به وجود اومده، یه بارم میگه وقتی که بول کردی اون حدث تو وجودت محقق شده است. پس معرفشو شارع اومده بیان کرده نه سبب رو. لذا میگوید غالبا این چیزایی که شارع معین کرده است به عنوان سبب، سبب نیست اما معرف. من مثال های دیگه شم بزنم، مثلا تو بحث کر اومده گفته که آبی کر است 3.5 طول حوض باشه، در 3.5 عرضش که در واقع میشه مربع و 3.5 هم عمقش باشه، آیا این مقدار مساحت سبب برای اینه که آب منفعل نشه به ملاقات نجاست؟ میگن نه، سبب که نیست، که این معرفه یه علامته. اون سبب مقدار حجم آب بوده که شارع گفته اگه حجم آب کمتر از این باشه تا یه قطره خون میفته توش همه آب منفعل میشه، متأثر میشه، نجس میشه، دیگه استفاده نکن ازش. اما اگه آب یه مقدار کثرتش بیشتر شد دیگه حالا قطره خون بیفته نه نجس نمیشه چون آب زیاده. وقت شارع بر این که من و شما به وسواس نیاوردیم و بگیم آخه چه مقداری، یه علامت گذاشته، گفته 3.5 در طول و در عرض و در عمق، یا آمده یه علامت دیگه گذاشته گفته این مقدار کیلو وزن باشه، یا میگه این مقدار کیل باشه، یه کیل مثلا 5 کیلو رو در نظر میگیری 5 کیلو حجم آبه، هم میگه این 5 کیلو رو مثلا 100 بار پر کن بیریست توی حوض، وقتی به 100 تا رسید دیگه بدون که به حدی رسیده که منفعل نمیشه. عدد صدشو من مثال دارم میذارم، نه اینکه حالا مثال دارم میذارم. هر چی شارب بگوید اینا همه علامته، اینا سبب که نیست که بگم یه عدد 100 تا کیل سبب میشه که جلوی نجاست رو بگیره، عدد 100 تا که نیست که، یه عدد 100 تا یه علامت خاصیست برای من و شما ذهنمون رو آماده بکنه، یه راه ساده ای رو میخواسته نشان ما بده، چنانچه اون بعد از وطنم همینطور بود. وقتی میخواد بگه به مقداری دور شو از وطن که عرف بگوید شما تو وطن نیستی، بعد علامت شد چی قرار داده؟ اینه که میگه اگه نگاه کنی دیوار شهر رو نمیبینی، اگه گوش بدی صدای اذان به گوشت نمیرسه، حالا اگه یه علامت دیگه هم بیام اضافه کنی، بگم راهش اینه که از شهر که میای بیرون 5000 قدم برداری، بشمار 5000 قدم، حالا عدد 5000 تا سببه، سبب که نیست، یعنی یه علامته، میگن شمارش بکنیم 5000 تا نشانه اینه که شما دیگه در وطن نیستی، کمترش چرا عرف میگن شما تو شهری هنوز، ولو یه مقدار اومدی بیرون اما میگن نه هنوز داخل شهر. حالا اینا باز موردهای دیگه هم داریم، مثلا برای اذان مغرب ذهاب حمره مشرقیه رو گفت، آیا این قرمزی که از مشرق میاد از بالا سر من رد میشه سبب میشه که وقت نماز داخل بشه؟ نه، وقتی دقت میکنیم نیم رفتن رنگ قرمزی که سبب که نیست، یعنی یه علامته، نشانه ایست برای این که وقت داخل شد. وقت چیه؟ همون شب شدنه، اول شب میگه وایس نماز مغرب بخون، من کی بفهم اول شب شده؟ یه علامت دست من دادن گفتن این حمر رد شد، تا رد نشده نیست نماز بخون. خب یه علامت برای ما بیان میکنه، این علامت در واقع کاشفه، ملاکش اینه که شما تو علت و معلول باید بگید خود علت اثر میگذاره تو معلول. مثلا وقتی میگیم نمک غذا رو شور میکنه، خود نمک یه خاصیتی داره که وقتی میذاری تو غذا اینو شورش میکنه، وقتی شکر میریزید و میگید شیرین شد، این شیرینی از یه چیز دیگه نیست، از خود شکره، تو خود این شکر یک، یعنی یه تناسبی بین علت و معلول هست. اما در ما نحنفی اینطوری نیست، مقدار کرو میگه قبلش قلت هست، قلت سبب میشه که با یه قطره نجاست منفعل میشه. بعد شاره میگه اگه این آب زیاد شد نه دیگه با قطره منفعل نمیشه، هرچی هم قطره نجاست بزید نه نجس نمیشه، آب هنو پاک. بهش میگن اسمت، ماء المعتصم، تو فقه ازش یاد میکنیم، ماء المعتصم یعنی آبی که جلو خودشو میگیره نمیذاره نجس بشه. بعد خدای متعال برای این که حد قلت و کسرت و نشونه ما بده یه علامت گذاشه، گفته سه وجه نی در طول و عرض و عمق. آیا این سه وجه نیم خودش داره اثر میذاره تو بزرگی آب؟ نه، یه علامته، دست من که اثر نگذاشت تو زیاد شدن آب، که این نشانه است. دلیلش هم اینه که نشانه رو بایده بذاشت کیلو بذار دوره میدید درسته، به جای این که بگید سه وجه اونیم در طول از اون بگید که 800 کیلو مثلا، بازم درست، به جای 800 کیلو بگید 100 تا 5 کیل، کیلایی که 5 کیلو توش باشه، بگید کیلی که 5 کیلو حجم داره 100 تاش سبب میشه که آب زیاد بشه و کسرت پیدا بکنه. بله، حالا همین رو عرض میخوام بکنیم، میخوام بگیم تو امور مادی بحث اصلا سر همینه، تو مادیات معمولا اسباب اسبابن، یعنی سبب است برای مسبب. حال بیان تو شعر یاد بینیم چیه. جناب فخر میفرماد که غالبا تو شرعیات اینا علامته، اینه که تو شعر اومده گفته ذهاب حمر مشرقه، نگو ذهاب خودش اثر گذاشت و علت شد برای نماز مغرب، نه، ذهاب یه علامته برای یه مقدار گذشتن از وقت، یعنی روز گذشت و شب وارد شد. شارع اینو میخواسته بگه وقتی شب وارد شد نماز بخون، علامتش چی قرار داده؟ میگه آسمانو نگاه کن ببین حمر رف یا نرف، و همچنین مقدار کر، و همچنین مقدار سفر، و همچنین دارم تو حیض و نفاس و هرچی اینا رو هی علامت قرار داده. مثلا تو حیض من از کجا بفهمم که این خانم هنوز حالت حیض داره یا نه؟ اون حالت روحیشه که سبب قذارته که نباید سراغ نماز بره. اما این حالت روح از کجا بفهمم؟ یه علامت قرار داده، گفته سه روز مستمرن پاک نباشه. شروعشو میگه، اگه سه روز مستمرن ولو اینکه تو بیرون خارج نشد اون دم، در داخل باشه، میگه این علامته. این علامته نه سبب. بگیم وجود دم چه خارج بشه چه داخل همطور مونده باشه، نگیم این وجودش سبب میشه که این زن رو از نماز محروم بشه، اون قذارت روحی رو ایجاد بکنه. نه، یه علامته، نشانه یه خارجیه. حالا جناب فقه چی فرمودن؟ فرمودن غالبا اسباب شرعیه معرفات است، به خلاف اسباب عرفیه که ما اسمش رو داریم تکوینیه. حالا ایشون اون زمان لفظ تکوین شده رایج نبوده، اسمش رو گفتن عرفیه. اسباب عرفیه که همون مثالی که زدیم، شیرینی و شوری و نمیدونم تلخی و این چیزایی، همین داروهایی که الان تو داروخانه هست، هزاران نوع دارو هست، اینا هر کدام خودش علت اونجا کاشف نیست، معرف نیست، بلکه یه خاصیتی تو این داروه که تا میره تو بدن شخص مریض اثر میگذاره. لذا میگن تو اسباب عرفیه غالبا مؤثر است، اما تو عمر تشریعی شرعیات غالبا مؤثر نیست، غالبا علامته. میخواد چیه چی؟ علامته چی میخواد قرار بده؟ علامته چی باشه؟ نه اونو نمیگن علامه، خود عبادته. میدونم خود عدد، خود عبادته. یعنی زول گفتن یه نماز بخون، نماز دو رکعتی بخون، اما وضو رو بگید که من وضو دارم میخوابم، آیا این خوابیدن من اثر میذاره در وجوب وضو؟ ایشون میگه نه، خود خواب اثر نمیذاره، بلکه این خواب یه علامت است برای اینکه روح من یه نجاستی پیدا کرد. اون نجاست روی چون دیده نمیشه، اگه شارع نمیگفت اندل خواب من نمیدونستم که یه، الان حتی خوابش هم معین کرده، گفته خوابی که غلبه هم بر چشم هم بر گوش غلبه پیدا بکنه. اینا رو برای چی میگه؟ برای اینکه خوب علامت رو واضح بکنه. اگه من یه مقدار خوابیدم که چشم بسته است اما گوشم میشنوه، شاعر میگه هنوز شما روحت پاکه، اون وضوعی که داشتی هنو داری. یا تو استصحابش باز میگه، حالا سخن فخر اینه، فخر المحققین، ایشون میفرمان که غالبا در شرعیات این اسبابی که شارع بیان کرده است سبب نیست، غالبا معرفه. به خلاف عرفیات که اونجا اسباب اسباب است، اسباب اسبابه، یعنی اسباب مؤثره در محلوله. تا شکر میریزه اصلا میذاره تو شیرینیه اون چیزی که ریختید، چایی که مثلا ریختید. صاحب کفایه چی میفرمان؟ میفرمان اسباب شرعیه با غیر شرعیه تفاوتی نمی کنه در این که گاهی معرف است و گاهی مؤثر است. ما نباید فرق بذاریم و بگیم تو شریعت غالباً اونه، تو عرفیات غالباً مؤثره. نه، میگن مثلا فرق نمی کنه. هم تو شرع داریم مؤثر و داریم که معرفه، تو تکوینم همینطوره، اونجا هم هر دوش. و فرمایش آخوند رو به یه بیانه دیگه میگن که پذیرشش بهتر باشه، چون عبارت تا اینجا قابل ایراد است. ما چند تا مثال زدیم، دیدید که تو شریعت غالبا حرف فخر ماقین درست در میمه، غالبا علامته و کم است که مؤثر باشه. هیچی هم دارم میگن تو هر دو هر دو هست. حالا اینو بعد میگیم، حالا فعلا عددش رو ببینید چی، حالا اونم عرض میکنم. الان عرض اینه که آیا غالبا تو شرعیات و غالبا در عرفیات با هم متفاوته؟ فقط ما میگن متفاوته. غالب شرعیات آنچه گفته شده سبب سبب نیست. تو شریعت هرچی میگه غالبا 90 درصدش بگو معرفه. حیض ما مثال زدیم، نمیدونم ذهاب حمر مشرقه مثال زدیم، کر رو مثال زدیم، آب کر، آب قلیل، اکثرا میگه اینا علامت شاره دارد بیان میکنه، اون که اثر واقعی رو میگذارد اینا نیست، سبب یه چیز دیگه است که اصلا با چشم دیده نمیشه. و من اصلا چه میدونم یه آب با یه قطره خون نجس شد یا نجس نشد. امروز حالا ممکن است بیان تزیه کنن آب را، بیان آب قلیل، بله با یه قطره خون چی شد؟ تمام مولکولاش نجاست گرفت. اما آب بی مقدار زیادتر که میشه میگه مولکولاش نه، اینا نجس نشد. اما خب با چشم آخرش دیده نمیشه، مگه من باید با دستگاه این کارو بکنم؟ شارع اومده یه علامت یاد من داده، میگه وجب کن، یا میگه کیلو بکن، یا کیل بکن، نمیدونم اینطوری، یا میگه آب جاری باشه. خلاصه اینا رو گفته ایشون غالبا در شرع معرف است، اما در امور تکوینی به عکسه. امور تکوینی ما مثال دارو رو زدیم، الان برید داروخانه هر کپسولی یا هر قرصی که برمیدارید اگه خوردید اثر میده، اثر مال خود مواد داخلشه، نه اینکه این قرص علامت باشه. علامت که نیست، این خودش مؤثره. صاحب کفایه چی میفرمان؟ میگن نه فرقی نمیکنه. میگن هم تو شریعت ما هر دو رو داریم، تو عرفیات هم هر دو رو داریم. تو عرف داریم یه چیزایی که علامت هست، یه چیزایی هم داریم که واقعا سبب مؤثره. تو شهر هم همینطوره. خب هر شود که برای این که بیان آخوند ما یه مقدار واضح ترش بکنیم اینو عرض میکنم، طبق نظر مرحوم فخر المحققین بول کردن هیچ تأثیری در قضاوت روح من نداره، چون علامت دیگه، در حالی که این غلطه. برید جمله رو من واضحش کردم، قشن مشخص شد عبارت ایشون ایراد داره. بول هیچ اثر نداره، یا اینکه خود بول اثر میذاره؟ خود بول اثر میذاره تو قضاوت روحی من، نه اینکه این یه علامت باشه. تو مقدار آب اونا قبول داشتیم و حرف درست بود اونجا. تو مقدار آب میگنی آب مولکول‌هاش وقتی آب کم باشه قطره خون چکار میکنه؟ مولکول‌هاشو نجس میکنه. میگم خب من نمیدونم چه مقدار کمه از چه مقدار کثیره. شارع علامت به من دست میده، میگه این زیاد بودن آب به قدری باید باشه که اگه وجب کردی حداقل 3.5 در طول عرض و عمق باشه. یه علامت. بعد میگن خب اگه نتونستم وجب بکنم چی؟ میگه یه رای دیگهش کیلوه، اونم یه علامت دیگه. اما نه اینکه این کیلو اثر مستقیم بگذاره در اینکه جلوی انفعال آب رو بگیره، و همچنین علامت های دیگه که گفته میشه. یه پارچه آب رو میده دستت، میگه این پارچه آب رو 100 بار آب کن بریز تو حوض. حالا این آب ریختن اثر میذاره؟ نه، علامت. گفتن 4-5 بچه داشتن میرفتن، دیدن یه جا یه میله هست که جلو ماشین میذارن که ماشین نتونه رد شه، بچه ها رسیدن دن نیمتونن رد شن، سرشون نمیشد که بیشینن زیرش رد شن، بچه بودن دوباره ایستاده بودن، میلم تا سینشون بود، دیدن نمیتونه رد شن، همتی که وایستاده بودن یکشون عذرخواهی میکنم ادرارش گرفت، نشست ادرار رو کن، وقتی نشست ادرار کردید سرش از زیر اینجا میتونه رد شه، رفت. اون 4 دیگه هم یکی که نشستن ادرار کردن فکر کردن شرط رد شدن، نکه بشینن ادرار بکن، ادرار کردن رفت. یعنی ادرار اثر نداره. مثال دارم میزنم آیا ادرار کردن اثر میداره تو گذشتن؟ اگه علت و معلول باشد بله. این خنده ای که ما میکنیم همینه که این خیال میکنه این علت است برای رد شدن، در که علت نیست، یه نشانه ای بود، از یه طریقی فهمید که اگه خم بشه میتونه رد بشه. حالا این نشانه تو زمینه چی محقق شد؟ تو زمینه بول کردن. اگه بولم نمیکنم تو سرم میبود پایین، خب رد میشه. بابا تو آب کور میخوام به یه حدی برسه که زیاد باشه. تو وقتی قطره خون انداختید مولکولای آب متأثر نشود، انو پاک باشه. شارع اومده علامت گفته، اونا علامته نه اینکه مؤثر باشه. اما تو وضو اینطوری نیست. فخر المحققین اشتباهشون تو اینجاست که وضو رو از اون باب گرفتن، اتفاقی اینطور نیست. کسی که بول میکنه خود بول اثر داره تو نجاست روحی، یا خوابیدن خود خواب اثر میذاره. وقتی من میخوابم و پا میشم اون خواب اثر گذاشت تو نجاست روحی من، باید به دنبالش بیا برو وضو بگی. ما اثره نه اینکه بگم علامته. علامت چیزی رو میگن که خودش مستقیم هیچ اثر نداره. اینا آخوند نگفتند اما فکر میکنم اینا اگه بگیم بیان آخوند رو بهتر میتونیم تثبیت بکنیم که جناب فقه نگویید اکثر اسباب شرعیه معرفات است. نخه بسیاری چیه؟ قضارته، و قضارتی است که صاف اثر میذاره. همون حیض زن رو هم همینه. اون آقا میخواست بگه اگه 3 روز مستمرن دم تو وجود این زن باشه، حالا چه خارجم بشه چه نشه، این علامت اینه که این زن حائضه. ایشون میگه ده علامت، ما میگیم نه. چه بگه علامت؟ بگه خود وجود دم مؤثره در قضارت روحیشه. اون قضارت روحی هم دیده نمیشه، اونو میدونم دیده نمیشه، اما این خروج دم هم مؤثره، نه به عنوان علامت. خروج بول یا خروج مدفوع یا خروج ری، هر کدوم از اینا شعار مؤثر قرار داده است برای وضو. مؤثره یعنی تا از من یکی از اینا خارج میشه چی میشه؟ روح منو کثیف میکنه، اون وضوی من از بین میره. دوره باید وضو بگیر. کجا گفتن اینا؟ ایشون اینا نگفته، گفتن اکثر اسباب شرعیه اینا معرفات است. صاحب کفای میگن اینا نگو، بگو هم در شرع هم در عرف هم سبب داریم هم معرف داریم. عددشو اصلا ایشون بر میداره. بعد یه چیز دیگه رو میگن صاحب کفایه، این هم نکته قشنگیست، میفرمان که گاهی میشه یه چیزی شعر بیان میکنه، اما این چیزی که شعر بیان کرده این در واقع از اون اسبابی که داعی بشه برای جعل حکم نیست. اون سببی که داعی است برای جعل حکم منظور مصلحت است و مفسده و اصرف توی یه چیز دیگه. میگه گاهی یک مصلحتی است در یک عملی که ما اینو بهش میگیم مقام اقتضا. وقتی مصلحت نبود یعنی اقتضا نداشت که شارع بگه این کار واجبه، وقتی هست وقت میگه چرا. مثلا نماز صبح این دو رکعت یه مصلحت قویی توشه، اون مصلحت رو بهش میگه مقام اقتضا. مقام اقتضا داعی میشود، یعنی خدا رو میکشوند به مرحله دو و اون جعل حکمه. و میگه تجب علیک صلات الصبح، این مرحله دوی که میگن انشاء حکمه. دیگه مرحله سه و چهارش هم که فعلیت و تنجز، این چهار مرحله‌ای که برای احکام معروف است و بحثش رو قبلا داشت. حالا ما منظورمون مرحله اوله. مرحله اول مقام اقتضا میشه مصلحت ها. میگن گاهی ممکن است نظریه عالمی مثل همین فخر المحققین نظرشون این باشه که این معرف هایی که تو شرع گفته شده اینا اسباب شرعیه نیست، از اون اسباب شرعیه که الان گفتیم که یه مصلحتی است در نفس عمل سبب میشه که شارع حکم صادر بکنه. خب اگه این باشه، حالا تو بحث وضو میگوییم که یه مصلحتی هست برای من مکلف که اون مصلحت واجب میکند وضو گرفتن را. این مصلحت گرچه تو ظاهر میبینید اسباب گفته شده ازا نمتا یا ازا بلتا، اینا سببه، اما این اسباب در واقع اون مصلحت ها نیست. اگه فخر ماقین اینه میخوان میگن حرفشون درسته. اما اسباب غیر شرعیه که میاد تو همون نمک و شکر و داروها، اونا چرا؟ اونا سبب مؤثر است. اگه اینو میخواستن بگن آخون اینو قبول میکنن، امگنی حرف درسته. منتها اگر این حرف رو پذیرفتیم، آیا فخر المحققین از همین راه میخواستن قالب تداخل بشن؟ این جمله‌ای که جای فقیه اشاره کردن میرسید به اینجا، میگن نه این ربطی با تداخل نداره. اگر ما این توجیه رو کردیم برای کلام آقای فخر، ما بگیم اسباب شریعه اون مقام اقتضا نیست، اون که ربطی با تداخل نداره. ما میخواستیم تداخل رو درست بکنیم. تداخل یکی از اون سه وجهیست که اول بحث امروز گفتیم، درسای قبلم توضیحشو دادیم که یا انطباق یا تعدد عنوان یا مؤثریت اولی و دومیشو بگیم تأکید میکنه. اولیش اگه مثلا خابیده اون مؤثر تو وضوعه، دومیش که دستشویی میره تأکید میکنه دیگه اون تأثیر نمیذاره. سه وجه اینه برای تداخل، نه اینکه بگوییم این بحث امروز رو که بگوییم اینجا اسباب شرعیه آیا دواعیست، آیا همون مقام اقتضاییست که داعی میشد برای وجوب وضوع؟ گفتن تو شرعیات غالبا این نیست. این نبوده که تا یه کسی دستشوی میره یه خواب میره این باعث بشه خدا بگه واجب است وضوع بگیری، بلکه اون مفسده واقعی چیز دیگه است که همون قضارت روحیه. بحث بعدی ما راجب بیان آخوند هست پیرامون کلام حلی. یادتون هست کلام حلی فرمود اگر این بولی که این آقا انجام داده دوتا بوله، یعنی از یه جنسه، دوبار دستشویی رفته است و فقط هم بول کرده، اینجا تداخل است، به وضو که میرسد یه وضو میگیره. اما اگر یه بار بول کرد یه بار رفته خوابیده، دو نوع مختلفه، بعد باید دوتا وضو بگیره، اونجا عدم تداخل. آخون میگن وچی برای کلام حلی هم نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.